من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المريم الرسول المحمود الأحمد الغاص المصطفى به باب ثواب العالم و المتعلم و المتعلم، یعنی ثواب عالم اهل علم و دانشجو، یعنی کسی که به دنبال علم. حدیث اول از این باب عن ابی عبدالله امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. رسول خدا میفرماید، البته حدیث ادامه داره، حالا قسمت قسمت عرض میکنیم، کسی که راهی را برود در طلب علم، خداوند او را در طریق جنت و بهشت راه میبرد. اون مسیری که طرف طی میکنه برای اخذ علم، مسیریه که داره به طرف بهشت میره. اینجا یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. شما میدونید علم فقط به اون کلاس و درس و بحث نیست. علم خودش یک موجود حیه، زنده است. هر چقدر که برای طلب علم طرف زحمت میکشه، سختی میکشه، سعی میکنه، سعی یعنی دویدن، میدوه، به همون مقدار علم خودش رو در اختیار او قرار میده. یعنی یه کسی که در طلب علم به سختی میفته مسیر طولانی رو میره، این نیست که این مسیر طولانی هیچ خاصیتی نداشته باشه، و همین مقدار که این طریق رو طی میکنه داره مسیر بهشت رو طی میکنه. هر زحمتی که میکشه برای علم به همون مقدار برکت علم میاد طرفش. که پیامبر اکرم فرمود هر کس سلوک کند، راه برود در راهی برای کسب علم، برای طلب علم، خداوند او را در مسیری میبرد به سوی بهشت. چرا در روایت داریم مثلا پیاده مشرف شدن به حج ثواب داره؟ شما فکر میکنید اون موقع وسیله نبوده؟ مثلا امام مجتبا یا ائمه دیگه ما قافله داشتن، شترهایی داشتن که حجاج سوار می شدن، ولی خودشون پیاده می رفتن مسیر رو. گامهایی که طرف بر می داره، ارزشی که قائل میشه، به همون مقدار برکت میاد طرفش. علم هم همین جوره. در طریق علم قدم برداشتن، به زحمت افتادن، به همون مقدار برکات میاد طرفش. بعد میفرماد و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزم به. به درستی که فرشتگان بالهای خود را فرش میکنند برای طالب علم که راضی شود. میگه اون مسیری که داره میره فرشتگان بالهای خودشونو پهن میکنن زیر پای این، برای کسی که طالب علمه. طالب علمم هر کسی که درس میخونه طالب علم نیست ها. یه کسی میره دانشگاه درس میخونه که بره سر کار، این طالب پوله. یه کسی میره درس میخونه که مدرک بگیره، این طالب مدرکه. یه کسی درس میخونه زن بهش بدن، این طالب زنه. اون کسی که برای تقرب به خدا، برای کشف حقیقت به دنبال علم میره، فرشتگان بالهاشونو پهن میکنن به زیر پاش. میگه یکی از اهل معرفت رو میبینه در مسیری که داره با یک حالت خیلی خاصی قدم بر میداره. میپرسه که آقا در چه حالی هستید شما؟ چرا اینجوری راه میرید؟ یه غیر طبیعی انگار دارید گام بر میدارید. میگه میخوای ببینی در چه حالیم؟ میگه یه اشاره‌ای کرد، یه لحظه چشم برزخی من باز شد، دیدم فرشته‌ها بالهاشونو پهن کردن به زیر پای این که پا روی زمین نذاره، پا بذاره رو بال فرشتگان، بر بال فرشتگان سوار بشه. یعنی خاک پای او میشه بال ملائک، کف پای او میشه بال ملائک. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. میفرماد و استغفار میکنن برای طالب علم آن که در آسمان و آن که در زمین است، حتی ماهی دریا. همه متوجه او میشن، کسی که به دنبال علم میره. علمم گفتیم قبلا چی از زبان رسول الله، العلم ثلاثه، علم سه تا چیزه: آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. اعتقادات، اخلاق، احکام. ما بقی فرمود فضله، نه اینکه بده، فضله، اضافیه، داشتنش بد نیست، ولی اصل چیز دیگه است. خیلی علومی هست عزیزان من، ما منکری هیچ رشته علمی نمیشیم. شیمی خوبه، فیزیک خوبه، ریاضی خوبه، اما اون علمی که در انسانیت انسان دخیله کدومه؟ شما رشته های علوم غریبه رو چقدر، رشته های مختلف هست. تو جعفر میری، خود انواع جعفر، آیا ما باید بریم دنبال اینا؟ وقت عوارضی هم از اون ور هست، عوارضی هم از اون ور هست. علم شیمی، شیمیا، کیمیاگر که همون شیمیه، علم کیمیا، علم شیمی، بر اثر بخارات و بخورات و که از مواد به وجود میاد چقدر به بدنش ضرر میخوره، عوارض داره دیگه. علوم غریبه هم همینجوره، علوم غریبه هم عوارض داره. شما میخونید مثلا طرف یه جدولی پر میکنه، میگه این جدول این خواص رو داره. بله، شما یه قرص میخورید خواص داره، از اون برم عوارض داره، از اون برم عوارض داره. اونایی که سراغ مثلا احضار جن میرن یا جادو میرن، زندگی ها اینا رو نگاه کنید، نکبت سراسر. علم اونم، ولی عوارضش نکبت میاره، اصلا نکبت از سر روی خونه اینا میباره. اونایی که تو علوم غریبه کار میکنن، وقتی نگاه کنی زندگیشون هم خوب که باشه، یک مشکل و گرفتگی و یک گیرهی تو زندگی اینا هست. اینا به خاطر عوارض اونهاست، عارضه دارن اونها. اون جدولی که طرف پر میکنه، اون چیزی که مینویسه، خودش نمیفهمه که این داره چه اتفاقی میفته براش. حتی گاهی وقت رو دیگران اثر میذاره، رو همسایه ها اثر میکنه، رو فک و فامیلش اثر میکنه، حتی اونایی که استادن، اونایی که غیر استادن که هیچی. یه بنده خدایی بود خیلی سال پیش، یه مشکل بزرگی تو زندگیش به وجود آمده بود، ناخودآگاه. بنده به ایشون گفتم که شما چی کار کرده ای؟ این مشکلی هم بود که هیچ علتی نداشت، با همسرش مشکل پیدا کرده بود بدون دلیل، بدون دلیل همدیگه رو دوست نداشتن. گفتم نکنه طرف این علوم غریبه رفته باشی؟ گفت بله آقا، یه کاری من انجام دادم، قرآنی هم بود. گفتم خیلی بی جا کردی شما، چه اجازه دست زدی به اینها؟ برون کارگی کردی شست بشور، بره استغفار کن. و این کار رو کرد و مشکلش هم حل شد. شما که نمیدونی اون تو چه خبره. شما یه چیزی میبینی میگن آقا این کار رو انجام بده این اتفاق میفته، بله، ولی خب بعدش چی میشه؟ در کنارش چه عارضه‌ای هست؟ دانستن خیلی خوبه، ولی خیلی جاها دانستن ضرر داره برای انسان. دانستن ضرر داره، بله. چجوری دانستن ضرر داره؟ سامری یک ملت رو میگه گوساله پرست نکرد. چجور شد یه علم افتاد به دستش از علوم ماورایی، گفت بصورتو به مالم یبصرو به، من دیدم چیزی که اینا ندیدن. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، یه قدرتی هم به دستم افتاد. خب چی کرد؟ یک ملت رو بیچاره کرد، نمیدونه که با چی کار کنه. عصای موسی علیه السلام رو بدن دست این مردم، اینا چی کار میکنن؟ میگیرن تو صورت مردم، مردم میترسونن. چی فکر کردید مردم هدایت میان کنن؟ اون عصا باید دست موسی باشه، اون قدرت باید اونجا باشه. یه تفنگ و جرأت نمیکنیم بدین دست مردم، میزنن همدیگر میکشن. وای با اینکه عصای موسی که اژدها بشه و انسان نپخته، خب همینه دیگه. دانستن اشکالی نداره، ولی وسوسه میشه میگه این کار انجام بدم، نوشته این جدول رو بنویسی روزیت خوب میشه. بعد یه مرتبه اینه بچه دار نمیشه، میره دکتر این ور اون ور، آقا هیچ کارتون نیست، چطور بچه دار نمیشین پس؟ شخصی ظاهرا پزشکم بوده، اینا رفته بودن سراغ حضرت علامه که آقا مثلا ما بچه دار نمیشیم چندین ساله، میشه شما یه عنایتی کنید یه چیزی؟ شون فرمودن اگه خدا بخواد عنایت میکنه، اگه خدا بخواد لطف میکنه. یکی از نزدیکان ایشون که در این علوم خیلی تبحر داشتن، یواشی که به اونا میگه بیایید من یه کاری براتون انجام میدم، یه چیزی جدولی مینویسه و میگه برید. اینا میرن بچه دار میشن، بچه دار میشن با تشکر میان خدمت ایشون که آقا خیلی ممنون لطف کردید. جونی چی نمیگن، میگه خواهش میکنم. بعد اون آقا رو اینا که میرن صدا میکنن با عتاب که به شما چه ارتباطی داشته خالت کنی؟ مگه من خودم بلد نبودم انجام بدم؟ تو چی کاره این توی نظام عالم بخوای دست ببری؟ میدونی این بچه چه بلایی سر اینها میاره؟ زندگی اینا رو سیاه میکنه. هر کاری که انسان بلد باشه، هر کلیدی رو بندازی توی این قفل، قفل باز میشه. بابا این قفل خونه مردمه، حق ورود نداری تو. دست میزنه به یه کارایی، یه مرتبه یه عوارض قلمبه میزنه بیرون، یه چیزی مثل قده سرطانی میزنه بیرون. خب پس علم سلاسه، ما بقی فضل، دانستنش بد نیست. یه پیرمردی بود میگفت یک شخصی اومد وسائل و کتابها و اشیاء مربوط به حاج شیخ حسن‌علی نخودکی رو میخواست بده به من، میگفت من قبول نکردم. گفتم که من شاید یه جایی گیر کردم و استفاده کردم، توی موزه گیر افتادم استفاده کردم، اون وقت چی بار میاد؟ چی بار میاد؟ انسان خیلی جاها ندونه تسلیم باشه پیروزه. اون کسی که میداند و تسلیم است خیلی مقامی داره. علم داشته و تسلیم باشه، قدرت داشته باشه تسلیم باشه. یه شخصی میگه توی حالتی دیدم یه بنده خدایی فقیر، مریض، بیچاره، گوشه یه جای افتاده بود، از گرسنگی هم لاغر شده بود، توان حرکت هم نداشت. هر کسی رد میشد اگه یه تیکه نونی بهش میداد، کسی دلش میسوخ یه چیزی میداد، این میتونست بخوره زنده بمونه. میگه توی حالت مثلا مکاشفه و خواب اینا میبینه. بعد میگه دیدم یکی از اولیاء خدا اومد به قصد کشتن این، که این بیچاره رو بکشه. میگه من دویدم جلو گفتم آقا برای چی بخوای اینو بکشی بیچاره بدبخت؟ آقا این برای چی باید بکشی اینو؟ خب تو که نمیدونی، علم نداری، به شما چه مربوطه؟ نکشیم ایشونو. شما میگی نکشیم، چشم نمیکشیم. بعد میدونی این چی میکنه؟ این چند وقت دیگه میشه چنگیز خان مغول، دنیا رو با آتیش میکشه. نمیدونی که تو چه خبره. انسانی که نمیدونه، نمیتواند و نمیداند خیلی جا راحته، اما اون جایی که میتونه، آخه یه کسی قدرتی به دستش افتاد، بعد اومدن اینو ببرن زندان، میان ببرن زندان و این از قدرت خودش استفاده میکنه، حالا قدرت معنوی که داشته قضیه رو حل میکنه که از زندان نره مثلا، حالا یه جوری به طریقی زندان نمیره. بعد چه اتفاقی میفته؟ سوار ماشین که میشه میره، میزنه یه نفر رو میکشه با ماشین. میگن دیدی اگه تو زندان رفته بودی، تو زندان بودی، این اتفاق نمیافتاد، اون لطف بود به تو، تو فکر کردی چون قدرت داری میتونی کارا رو درست کنی. علم ثلاثه است: اعتقادات، اخلاق، احکام. اینها اون علمه، بقیهش دانستنش خوبه. بعضی جاهام لازم نیست انسان بدونه. یه آقایی نقل میکرد، پیر مردی بود، یه ما یه استادی داشتیم، یه شخصی اومده بود شاگرد ایشون شده بود، تحت تربیت ایشون بود. یه شخصی بود که در احضار جن و احضارات و تسخیرات خیلی قوی بود. این شاگرد میخواست بره پیش او یاد بگیره، اومد پیش استادش. استادش گفت نه آخه برای چی بخوای بری؟ گفت حالا آقا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. خب یه بار با آدم حرف میزنن دیگه، یه بار میگن این راه به درد تو نمیخوره، چوب که بر نمیدونن بزنن، تو میخوای بری برو. میگه چند بار گفت به دردت نمیخوره، گفت آقا حالا اجازه بدید ما، باش برو. میگه رفت یه مدتی پیش اون آقا، استادم بود او، شیاد نبود، چون خیلی ها دکون باز کردن دیگه تو این حرفا، ولی او استاد بود تو این کار. میگه پیش این تلمذ کرد، چند سال گذشت. میگه اومد افتاد رو دست و پای استاد، آقا نجاتم بدید. چرا؟ چی شده؟ آقا همه زندگیم شده بازی کردن با جن و روح و این داستانا، از معنویت و خدا و پیغمبر و ولایت همه چی باز موندم، همه زندگیم شده این با جن بازی کنم. گفت موقعی که بهت گفتم نرو، چرا رفتی؟ خودت میدونی دیگه، حالا راهی که رفتی، وقتی طرف افتاد که دیگه دستشو نمیگیرن که. یه بار گفتیم نرو. طالب علم اگه هستی، علم توحید، علم اخلاق، علم احکام، بعد که قوی بشه انسان، اولیا علومی دارن، لازم باشه بهت میدن، لازم باشه بهت میدن، چشمت باز میشه میبینی آقا این کارو کنی اینجوری میشه. به یه جایی میرسه انسان خواص گیاهان رو میفهمه، میفهمه این برگ این گیاه رو فلان مریض بخوره خوب میشه. یعنی خود گیاهان به نطق در میان، بهش میگن. به جایی میرسه خواص سنگ ها رو میشناسه، یعنی بهش میگن سنگ ها که من این خاصیت رو دارم. حیوانات خواص خودشونو میگن، اسرار خودشونو میگن، اعداد، حروف، اسرار خودشونو به انسان میگن، لازم باشه بهت میدن. خب بحث اینجا بود که فرمود فرشتگان برای طالب علم، ببخشید، استغفار میکنن برای طالب علم هر که در آسمان و زمین است، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی در دریا. جناب ابن عربی از قول یکی از رجال الغیب نقل میکنه که ایشون میگه من در دریای هفتم بودم، در عمق دریا، اونا همونجور که رو هوا میتونن پرواز کنن تو آب هم میتونن برن، احکام طبیعت ازشون برداشته میشه دیگه رجال الغیب. یه ماهی عجیب الخلقه ای رو دیدم، به من گفت اون ماهی سلام من رو به ابی مدین برسان. ابی مدین کیه؟ استاد ابن عربی بوده. بعد میگه اون شخص، میگه از اون ماهی پرسیدم که تو ابی مدین رو از کجا میشناسی؟ گفت وقتی کسی به درجه ولایت میرسه نامش رو در همه موجودات عالم ندا میکنن، همه موجودات عالم رو میشناسن. مگر اینجا الان حدیث نداریم؟ فرمود حتی ماهی در دل دریا برای او استغفار میکنه، برای اون کسی که در طریق علم داره قدم برمیداره. ماهی دریا از کجا او رو میشناسه؟ مگه میشناسه شو؟ بله. مگه طالبان علم زیاد نیستن؟ طالبان گفتیم علم، نه طالبان مدرک و پول و پست و مقام و اینا، نه، طالب علم، کسی که واقعا برای خدا دنبال علم میره، زحمت میکشه، حتی ماهیان دریا او رو میشناسن و براش طلب استغفار میکنن. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم. و فضل، فضیلت و برتری عالم بر عابد، کسی که عابد، شب زنده دار، روزها روزه است، دائما ذکر میگه، بمانند فضیلت ماه است لیلت البدر، ماه شب 14 نسبت به سایر ستارگان. ماه شب 14 نسبت به ستاره چقدر فاصله داره در نورانیت؟ اینجا عالم، عالمی که اینجا تعریف شده ها، نسبت به عابد اینقدر فضیلت داره. حالا عالمی که عابد باشه چه شود؟ و ان العلماء ورثه الانبیاء، عالمان وارثان انبیاء هستند. عبادت مال عالمه، اصلا عالم بی عبادت نداریم که. عابد عالم اگه قرآن نخونه، نماز شب نخونه، ذکر نگه، مستحباتو انجام نده، پس کی انجام بده؟ آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه که از نزدیکانشو میفرمود، از خانومش پرسیدم که خانوم آقا که چیزی نمیگن، از جوونی های ایشون، از سیر و سلوک ایشون میشه چیزی بگید؟ میگه ایشون یه موقع مینشست 300 مرتبه سوره یاسین رو میخون بلند میشد. خود ایشون فرموده بود با سید مصطفی خمینی، پسر حضرت امام بودن که مرحوم شدن در سال 41 اون طرفا، با آیت الله کشمیری رفاقت خیلی نزدیکی داشتن، با هم حالا یا شاگرد آقای کشمیری بوده یا دوست، مثلا به چه صورت بوده که خیلی با هم مأنوس بودن. میگه گاهی وقت، اکثر وقتها که با ماشین میرفتیم نجف، بین نجف و کربلا، میگه نماز هزار یک قل هو الله میخوندیم هر روز. میگه میخوندم، یکی از کارام این بود که هر روز نماز هزار یک قل هو الله بخونم. یکی از کارهای مستحبیش این بود که هر روز نماز هزار یک قل هو الله بخونه. بعد ایشون آیه کشمیری از قول یه عمویی داشتن یا پسر عموشون میشده، آسید مرتضای کشمیری، که اون خیلی دیگه اوجوبه بوده، میگه غیر از مستحبات که انجام میداد، غیر از اینا یه کاری داشت که هر روز این کار انجام میداد، غیر از عباداتش و اینها ها. کارش چی بود؟ میگه هر روز میرفت حرم، نماز هزار یک قل هو الله رو ایستاده میخوند، بعد میشه زمین هزار مرتبه نانزل نام میخوند، غیر از کارهای عبادات دیگرش. عبادت مال عالمه، عالمی که اهل عبادت نیست که. خب میگه فضل عالم بر عابد به مانند فضیلت ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. روایت خوندم از آقا موسی بن جعفر علیه السلام، فرمود بعضی از شما شیعیان بسیار نماز میخوانید، بعضی از شما شیعیان هستید بسیار صدقه میدهید، بعضی از شما شیعیان هستید بسیار حج میروید، بعضی از شما شیعیان هستید مثلا بسیار ذکر میگویید، اما افضل شما کدوم از همه بالاترن؟ فرمود اون که معرفتش بالاتره، اون که معرفت بالاتری داره. حالا اگر معرفت با عبادت قرین بشه، حضرت آقا چقدر علم دارن، چقدر درس خوندن. بعضی از همدرسی هایشون گفته بودن من میترسم شما بمیری اینقدر درس میخونی. فرموده بودن به یکی از خواستشون، ما هم جوانی عبادت اویسی داشتیم، ببخشید معذرت، عبادت مثل خواجه ربی، ربی ابن خسیم، خواجه ربی که در مشهد هستن، چون جزء عباد سمانیه بودن دیگه، زهاد سمانیه، شب به نماز می ایستاد می گفت حاضهی لیلت الرکوع، امشب شب رکوعه. اون شب تا صبح، یعنی تا موقع اذان صبح در رکوع بودن. شب بعد میگفت حاضهی لیلت و سجود، امشب شب سجده است. اون شب تا اذان صبح تو سجده بودن. آقا جان فرمودود ما هم یه مدتی همین جوری جوان که بودیم همین داشتیم سیر رو، شب رو نماز می ایستادیم و بیشترین وقت رو در رکوع به سر می بردیم، شب بعد بیشترین وقت در سجده تا برسه به اذان صبح. اذان صبح نمازمون رو می خوندیم می رفتیم دنبال مباحثه، تازه با تنبلی و منم منم و اینا که کاری از پیش نمیره. یکی از شاگردان آقا جان فرمودن، یه بار آقا جان میفرمود بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، اون کسایی که به جایی رسیدن خیلی کسی بودن، خیلی زحمت کشیدن. به خرچنگ گفتن کجا میری؟ گفت چین و ماچین. گفتن با این راه رفتن حتما میرسی، با این راه و روشی که تو داری حتما میرسی. و ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیاء هن. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیاء دینار و درهم که ارث نمیذارن. ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، ارثشون علمه، پس کسی که بگیرد آن را حظ وافری برده است. بعضی از علما در شرح حدیث فرمودن کدوم عالم وارث انبیاست؟ اون عالمی که کتاب میخونه، اون که ارث رو داره از کتاب میگیره، اون عالمی وارث انبیاست که از خود انبیا علم میگیره. مگه میشه از خود انبیا علم گرفت؟ بله، خود قرآن مگه به پیامبر خطاب نمیکنه؟ واسأل الرسل، از رسولان بپرس سلام، از پیامبران سوال کن. بعضی از مفسرین که نفهمیدن چیه داستان گفتن یعنی از امت انبیا سوال کن. نه خیر، پیامبر اکرم همه رسول پیشش حاضرن، از هر کدوم که بخواد سوال میکنه. اون عالمی وارث انبیاست که علمو از خود اون انبیا میگیره، یعنی که کتاب بخونه. اگرچه کتاب خوندن خوبه، تحصیل علمه، منظورمون اون مقام وراثت رو میخواییم بگیم. اون مقام وراثت یه چیز دیگه است. اصحاب امام صادق علیه السلام، یه بار عرض کردم، میگه دیدم دوتا شخص با هم صحبت میکنن، یه کسی گفت تو نمیترسی چشمانت کور بشه اینقدر سجده میکنی؟ زن و بچت به گردنت حق دارن. گفت اگر عبادت فلانی رو میدیدی چی میگفتی؟ میگه رفتم پیش اون صحبت کردم، گفت تو اگر ابی ابن عمیر از اصحاب امام صادقه او رو میدیدی چی میگفتی؟ که او بعد از اذان صبح، بعد از نماز صبح که سر به سجده شکر میگذارد، سر بر نمی دارد تا اذان ظهر. الله اکبر، سر بر نمی دارد. آدم خجالت می کشه از خودش. حقیقتا اینا مسلمون شیعه، وقت منم بگم مسلمونم، منم بگم شیعم، یه نماز شب 11 رکعتی رو نمی خونم. فرمودن کونو لنا زینا، زینت ما ائمه باشید، ولا تکونو علینا شینا، ما یه آبروریزی ما نباشید، آبروی ما رو نبرید. وقتی خودتون رو نسبت دادید به ما، باید یه جوری باشی که وقتی به تو نگاه میکنن ما رو ببینن. عبادت درسته، تحصیل علم درسته، اخلاق درسته، رفتار درسته، آخه به چی خودتو منتسب میکنی به ما؟ یه صفحه کتاب مطالعه نمیکنن عزیزان، یه ساعت وقت بذارن برای احادیث، روایات، معارف، کل روز و شب رو به بتالت بگذرونه، شب مثل مردار بیفته بخوابه، صبح بلندش در به در این ورانور به بتالت. عمر گرانمایه بدین صرف شد، تا چی خورم سعیف چی پوشم شتا. ببخشید یه مقدار از دست خودم عصبانیم، سر شما داد میزنم، حقیقتا اینو عرض میکنم، از دست خودم ناراضیم، به شماها غور میزنم که چرا اینجوری هستید، یعنی به خودم دارم میگم چرا اینجوریم. این وضع بندگی کردن نیست که آخه، این وضع زندگی کردن نیست، زندگی الهی این نیست که آخه ما داریم. حدیث بعدی، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. محمد ابن مسلم یکی از شیعیان امام باقر و امام صادقه، اونقدر معرفت و ادب داشت، جایی که امام صادق نشسته بود صحبت میکرد داخل اونجا نمیشد، بیرون در مینشست، افرادی که میامدن بیرون میگفت آقا چی فرمودن، مطالب رو یادداشت میکرد، میگفت من لیاقت ندارم جایی که امام صادق نشسته بخوام برم وارد اون حریم بشم. از قول امام باقر علیه السلام نقل میکنه که فرمود قال ان الذي يعلم العلم منكم له اجر مثل اجر المتعلم و له الفضل علیه. میگه آن کسی که از شما تعلیم میدهد اجرش به مانند کسی است که تعلیم میگیرد. اگر دانشجو اینقدر اجر داره، اون کسی هم که علم میده اونم اجر داره. و له الفضل علیه، بلکه برتری دارد بر طالب علم، یعنی دهنده علم برتری دارد بران طالب علم که دنبال علم و معرفت میره. فتعلموا العلم من حملت العلم، علم رو فرا بگیرید از حاملان علم. و علموه اخوانکم کما علمکموه العلماء، علم رو اولا از حمله علم فرا بگیرید، ثانیا به برادرانتان تعلیم کنید آنگونه ای که به شما تعلیم کردند علما. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا پیش هر کسی نمیشه تحصیل علم کرد، پیش هر کسی نمیشه تحصیل علم کرد، اگرچه طرف سواد داشته باشه. یکی از اساتیدی که ما پیششون درس میخوندیم، ایشون میفرمودن ما پیش دو تا از علمای بزرگ تحصیل علم میکردیم، سالیانی پیش این دو تا بزرگ تحصیل علم میکردیم. وقتی که یه دوره تمام شد، یه دوره تمام شد و به اصطلاح کتابهایی رو تیل کردیم، بعد دیدیم ما هرچی بلدیم از آقا جان بلدیم، اون یکی آقا هم سالیانی پیشش درس خوندیم ولی هیچی از او یادمون نیست. میگه پیش آقا جان و یه شخص دیگه‌ای درس میخوندیم سالیانی، بعد دیدیم ما هرچی بلدیم از آقا جان بلدیم، از اون آقا اصلا هیچی یادمون نیست، این همه سالم پیشش درس خوندیم. با اینکه اونم برای خودش عالم بزرگی بوده به حسب ظاهر. میگه علم رو از حاملان علم فراگیرید. اهل معرفت گفتن وقتی میخوای پیش کسی درس بخونی حتما باید ببینی که طرف اهل تقوا باشه به حسب ظاهر، چون نحن نحکم به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم، حتما طرف اهل تقوا باشه. حتی اگر دو نفر مساویان در علم، اونی که تقوا داره پیش او بخون درسو، چون جان استاد واسطه فیضه، جانی که طهارت داره میتونه علمو بده به تو، جانی که طهارت نداره علمی از او دریافت نمی کنی. از حاملان علم علمو فرا بگیرید و علمو اخوانکم، بعد به برادران خودتون تعلیم کنید همان گونه ای که علما به شما تعلیم کردن. اینجا به چه معناست؟ میگه همون جوری که اونا به شما تعلیم کردن شما تعلیم کنید. یعنی باید روش تعلیمتو از استاد یاد بگیری، یک معناش این میشه. روش تعلیم شامل چی میشه؟ تو پیش استاد درس خوندی مگه پول دادی؟ نه. پس حالا که درس میدی پول نگیر. نمیدونید این پول گرفتن بابت این منبرا چه بلایی سر علم میاره؟ شعار تمام انبیا اینه، تو قرآن شعار اکثر انبیا که ذکر شده اینه، لا نسألکم علیه اجرا، ما هیچ اجر و مزدی از شما نمیخواییم بابت این علومی که داریم به شما میدیم، معرفتی که به شما میدیم، هیچی از شما نمیخواییم. لا اسألکم علیه اجرا این اجری الا علی الله، اجر من با خداست، اجر من با خداست. علم بیاموزانید به برادرانتان همان گونه‌ای که علم فرا گرفتید. مطلب دیگه‌اش یعنی چی همان گونه‌ای که فرا گرفتید؟ یعنی چیزی رو اضافه نکنید، چیزی رو کم نکنید، مطلب رو درست بگیرید و درست تحویل بدید، درست دریافت کنید و درست تحویل بدید. آیت الله بهشتی رحمت الله علیه خودش تو خاطراتش نقل میکنه، میگه ما طلبه بودیم درس میخوندیم، حضرت علامه طباطبایی تشریف آوردن قم، به ما گفتن که یه آقای اومده خیلی ملاست، خیلی باسواده. میگیم ما جلسه اول دوم رفتیم خدمت ایشون دو سه تا سوال بپرسیم ببینیم ایشون چقدر سواد داره، چقدر معلومات داره. سوالی کردیم و بحث پیش آمد و ایشون با همون آرامش و متانت جواب میداد. میگه ما هم عادت کردیم تو بحث طلبگی یه مرتبه صدامونو میبردیم بالا، تو بحث میگه من صدا بردم بالا. بعد میگه دیدم ایشون با همون متانت قبلی با همون آرامش ادامه داد. میگه چندین بار صدای من بی‌ادبی کردم، حالا اون موقع نمیشناختن از علامه کیه، تازه وارد شده بودن. میگه ولی دیدم با کمال فروتنی و آرامش داره جواب منو میده که خودم شرمنده شدم از برخوردم. بعد میگه اونجا تازه یاد گرفتیم بابا علم چجوریه، مباحثه کردن چجوریه. علامه تهرانی میگه ما عالمی بوده برای خودش، وقتی به علامه طباطبایی میرسه میگه ما اگه ایشونو ندیده بودیم با همه درسی که خونده بودیم نمیدونستیم خدا چیه، نمیدونستیم پیغمبر چیه، نمیدونستیم قرآن چیه، نمیدونستیم ولایت چیه. میگه حقیقتا هر چی یاد گرفتیم از ایشون بود. خودش عالم بود وقتی رسید پیش علامه طباطبایی، عالم بود یعنی درس خونده بود. میگه علم از حاملان علم فرا بگیرید، حمله علم، و الا با درس خوندن. آدم نوجوان بودیم رفته بودیم یک کتاب فروشی بود در قم، صاحب کتاب فروشی خودش اهل علم بود، رفته بودیم کتاب بخریم اینا. بعد یه تیکه ای من آمدم گفتم آجقا حالا برف از ما این کتاب ها رو خوندیم آخرش چی میشیم؟ گفت هیچی، آخرش میشیم کتاب خونه. همه این کتاب هارم که بخونی آخرش میشیم کتاب خونه، آدم نمیشی که. آدم شدن آدم میخواد آدم رو آدم کنه. فرمود از حاملان علم فرا بگیرید، حمله علم، ولا تو طول تاریخ چقدر عالم داشتیم که مایه بدبختی جامعه بودن. از خود زمان امیرالمؤمنین بگیرید. ابو موسی اشعری میگه عالم نبود برای خودش، فقیه یک شهر بود. شریح قاضی قاضی کوفه بود، قاضی القضات کوفه بود. و کم لها من نظیر، حضرت امام یه مطلبی رو میفرمودن، میگفتن یه شعری هست میگه ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. بعد میگه استاد ما میگفت نه اینجوری نگید، بگید ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. ملا شدن مشکل، ملا شدن، اما آدم شدن چه محال است. محال که نزدیک به محاله، اونتا باید کار محال رو انسان انجام بده، خرق عادت کنه، کار غیر عادی کنه. غیر عادی یعنی چی؟ یعنی در آدم شدن ها. کلمات اهل معرفته، میگه اگر تمام خودت رو در اختیار علم قرار ندهی، علم قسمتی از خودش رو در اختیار تو قرار نمیدهد. همه وجودت رو باید بدی به علم تا علم یه قسمتی از خودش رو بده به تو. علم اسم اعظم خداونده، علم اسم اعظمه. چیا تو علم هست؟ یا در علم هست، که حالا وقتی باشه انشاءالله، ولی روی هم رفته. خواهیم یک کاغذی رو با خط قشنگ بنویسیم بالا اینجا بزنیم، کسی که درس نخواند از ما نیست. انشاءالله نصب کنیم اینجا جلو چشممون باشه، کسی که درس نخواند از ما نیست. انشاءالله که اهل علم بشیم، اهل معرفت بشیم، اهل تقوا بشیم، مایه شرمساری امام زمانمون نباشیم. ایام وفات فاطمه معصومه روحی فداها، دختر باب الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على فاطمة وابنها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لبنيها الحجت. دستاتو بیار بالا. صلوات جل
آقا به
حضرت معصومه از فاطمه معصومه است.
یبنا الحسن یبنا الحسن یبنا الحسن یبنا الحسن.
آماده ای بگم
دنبال هیدر می دوی، دنبال هیدر می دوی، از سینش خون می چکی، می گفت از سوزد جگر. یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. بعد از وفا مصطفى می گفت خیران نسا، در بین آن دیوار و در. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. وقتی که از بحر فدک اخ دشمن تو را میزد کتک، گفتی بیا مهدی کمک. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. اومد خدمت امام صادق، آقا دید شیعش ناراحته، گفت چی شده فلانی چرا ناراحتی؟ گفت آقا چند تا دختر داشتم، دوباره خدا دختری به هم داده. گفت این که ناراحتی نداره، روزیشو خدا میده، سنگینیشم زمین میکشه. حالا بگو ببینم اسمشو چی گذاشته. گفت آقا جان اسمشو گذاشتم فاطمه. تا گفت فاطمه میگه آقا عشق تو چشاش جمع شد. گفت حالا که اسمشو فاطمه گذاشتی نکنه سیلی به صورتش بزنی. و حالا که اسمشو فاطمه گذاشتی هنکار دادی به سرش و زمین آخه اینا خیلی به مادرشون تعصب داشتن امام صادق وقتی تب میگه پارچه نمدار رو پیشانیش میگذاشت بلند صدا میزد یا فاطمه آی نره
and I love
شب وفات خانم فاطمه معصومه. سلام بریم در زندان آقا موسر رجعه المعذب و بی خار سجود. آیا 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 خانم جان معذرت بخواب. سندی ابن شاه که ملون یهودی زندان بار آقا موسی بن جعفر شده. آیا 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 وقتی سم به آقا خوروندن فرستادن دنبال بزرگان شیعه، آوردن گفتن ببینید آقاتون کارش نیست، نکنه یه موقع از دنیا بره بندازید گردن ما. آقا رو آوردن توی اتاق فرش کردن، یه تختی گذاشتن، قل و زنجیر ازش باز کردن. شیعه ها وقتی اومدن دیدن دور به سر آقا حلقه زدن. یه موقع آقا سر بلند کرد گفت شیعه ها به خدا به من زهر خوردن. اینا گریه کن بلند شدن بیرون زدن. وقتی اینا رفتن این ملعون تازیانه رو بردن، دیدن چهار تا غلام سیاه یه تخت پاره ای رو به دوش گرفتن. بدن آقا موسی بن جعفر روی تخت پاره است، صدا میزنن هازا امام الرفزه، این امام رافضیانه. اما این تخت پاره کوتاه بود، نوشتن از یه طرف سرا میزار شده بود، از یه طرف ما میزار بود. یا باورم یا موسی بن جعفر، یا بابا لحوالی، یا موسی بن جعفر، یا بابا لحوالی، یا موسی بن جعفر. در زندان آقا موسی بن جعفر هر حاجتی برآورده میشه، مراقب باش دست خالی نره. یا باورم آید یا موسی بن جعفر. عمه سادات سلام علیک. عمه سعدات سلام علیک قبله ی حاجات سلام علیک قبله ی حاجات سلام علیک خانم با کریمان کارها دشوار نیست، کریم اهل بیت، ای دختر کریم، ای خواهر کریم، ای عمه کریم، ای دختر امام، ای خواهر امام، ای عمه امام. اللهم لن هارون و مأمون و ام الفضل، اللهم لن هارون و مأمون و ام الفضل، اللهم لن هارون و مأمون و ام الفضل، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لأمن عاد محمد و آل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد، اللهم اجعل عاقبة امورنا خيرا. خدای عزیز به محمد آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، هر کی یا حسین گفته و رفته، صور دکتر عزیزمون، سر سفره آقا موسی بن جعفر میهمان بگردان. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، شیعیان امیر المؤمنین، محبان امیر المؤمنین، دوستانمون، خانوادمون، آشنایان، بستگان، خدا از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار، جهت شفای مرزا برآورده شد.